یه جایی اگر دین در جای نقطه دیگری رواج پیدا میکنه، میگن این در اثر محرومیت اقتصادی بودی. مردم که محروم بودن از نظر اقتصادی برای اینکه شکست اقتصادی خودشون رو جبران کنن، این تخیلات رو برای خودشون بافتن که آخرتی هست و حالا اگه ما محروم شدیم در یه عالم دیگری به سعادت خواهیم رسید. جریانات کاملا متضاد جامعه را هم اونا با همون تز و آنتی تز و سنتز و خودشون همه چیزا حل میکنن. هر جا هر مشکلی باشه، مشکل فلسفی باشه، اجتماعی باشه، اخلاقی باشه، اقتصادی باشه، دینی باشه، فرهنگی باشه، سمت راست باشه، سمت چپ باشه، هر جایی به هر شکلی باشه، اونا همون تز و آنتی تز و سنتز هست که تمام اینها رو فرا میگیره و قانون جهان شمول دیالکتیک هست، اساسش هم بر اقتصاد. خب به دلخواه وقتی بخواد آدم هر چیزی را تفسیر بکنه، نتیجهش همین میشه. چرا در چین انقلاب شد؟ عامل اقتصادی بود، قانون سیر تاریخی اقتضا میکرد. خب اون قانونی که شما میگفتید باید از فئودالیسم رفت منتقل شد به سرمایه‌داری و از سرمایه‌داری به انقلاب کارگری. چین که هیچ وقت به سرمایه‌داری نرسید، پس چجور انقلاب کارگری درش پیدا شد؟ خب مثل گربه‌ای که بالاش بندازن همیشه چهار دست با میاد روی زمین، باز اونا تفسیر اقتصادی براش بود. حد اکثر وقتی خوب در میمونن میگن اون قانونی که ما گفتیم یه نقصی داشته، باز تکامل دیالکتیکی پیدا کرده. خود دیالکتیک هم تکامل دیالکتیکی پیدا کرده. حالا ما یه قانون دیگه هم کشف کردیم که بله، از فئودالیسم هم میشه به حکومت کارگری جهش کرد. این هم یک فرض است. اگه بنا باشه که ما هر چیز را به دلخواه خودمون، یه چیز دوگمی را در نظر بگیریم و تحمیل کنیم بر همه چیز، همه چیز را با این تفسیر کنیم، پدیده های جوی چرا واقعی میشه طبق قانون تز و آنتی تز و سنتز؟ در پدیده های کیهانی همین قاعده است، اخلاق همینه و همه چیز هم برمیگرده به اصالت ماده. خب یه کاری کردند و خودشون هم رسوا شدند و تدریجاً هم آبروشون از دنیا دست دادن و دیگه در هیچ مجمع علمی جهانی جز مجمع‌های داخلی خودشون هیچ اعتباری دیگه برای این نظریه ها قائل نیستن. مثل آفتاب برملا شده که اینا هیچ سایی مندرآوردی بیمایه نیست. ولی اگر واقع بینانه ما بخوایم دقت بکنیم، اینجور نیست که هر جامعه ای یک شرایط خاص مادی یا روانی دراش پیدا میشه تا یک نابغه‌ای درش پیدا میشه. پیدایش این نابغه به قول اونها و پیدایش پیغمبر و امام معصوم به قول ما در اونجایی که پیغمبر هست، این چنین نیست که شرایط جامعه اینا ایجاب کند، یعنی خود به خود اینا او را به وجود بیاره. به یک معنا ما میتونیم بگیم شرایط جامعه وقتی به این حد از انحطاط رسید، حکمت الهی اقتضا می کند که چنین فردی را برانگیزاند. این فکر می کنم قابل فهمه. این چیزی نیست که احتیاج به توجیه داشته باشه، چون ما بینشمون این است که تدبیر خدا بر کل جهان حاکم است. او که میخواهد بشر همیشه هدایت بشه، راه سعادتش رو بشناسه، وقتی در یک زمانی در یک محیطی تحت ضوابط خاصی گمراهی عالمگیر شد، فراگیر شد، حکمت الهی اقتضا میکند که خدا کسی را بفرسته اونها را از گمراهی نجات بده. این قابل فهمه. فکر نمی کنم هیچ آدم منصفی بر این اساس این نتیجه رو بتونه انکار کنه بر اساس بینش الهی. اما بگیم شرایط جزیره العرب طوری بود که میبایست یک کسی در اینجا بلند بشه و این مردم رو نجات بده. آخه کدام شرایط طبیعی اینو اقتضا میکرد؟ جهل مردم، فقر مردم، گرسنگی مردم، خونریزی ها، غارت ها، فسادهای اخلاقی، زنده به گور کردن دخترها و صدها مصیبت هایی که دامنگیر این جامعه شده بود، اینها ایجاب میکرد که یک کسی چجور ایجاب میکنه اینها. ما میگیم ایجاب میکند که خدا برانگیزاند، چون او ناظر است و حکیم است و رشته تدبیر به دست اوست. اما فقر، خود فقر ایجاب میکند که یک نابغه‌ای به وجود بیاد. فساد اخلاقی این ایجاب میکند به معنی صحیح کلمه. بعضی وقت بازی با الفاظ میکنیم، حرف دیگری است. فساد خودش ایجاب میکند، یعنی تولید میکنه این را، یک مصلح اخلاقی را. تو فساد که مصلح در نمیاد. به زبان عرفی متعارف خودمون، در عرف محاوره خودمون میگیم ایجاب میکنن، منظور این است که یعنی شرایط جوری شده که خیلی خوبه اینجوری بشه و خدای حکیم بر اساس حکمت خودش این کار را خواهد کرد. به این معنا بگیم ایجاب میکنن، عیبی نداره. ما باید بدونیم معناش چیه. اما روی بینش مادی میگیم این شرایط ایجاب میکنن که یک نابغه‌ای ظهور کند. چگونه ایجاب می کند؟ ظلمت چجور ایجاب می کند نور را؟ جهل چگونه ایجاب می کند یک علم عظیمی را که بعد از 14 قرن هنوز شکست نخورد؟ این چجور ایجاب می کنه؟ چجور اینا به وجود میاره؟ بله مستحق این هست، خواهان چنین چیزی هست، بله. اما خواهانش هست کی هست که بهش بده؟ تا ما خدایی قائل نباشیم که اون استعدادها را به فعلیت میرسه، نیازها را برطرف میکنه، توجیه طبیعی نمیشه برای این کرد. خب این میخواد بی خود میخواد. مثل اینکه کسی بگه آب دریاها یک آتشی میخواهد که اینا را بخار کند. اون آب آتش رو بود، آب دریا چیزی رو نمیخواد. بله اگه آتشی برسه، حرارتی بهش برسه، بخار میشه، نرسان نمیشه. بستگی داره اینکه عامل خارجی چی باشه. اما آقایون میخوان همه را با تضاد درونی حل کنن. عامل اصلی را تضاد درونی خود جامعه میدونن، میگن خود این تضاد اونا به وجود میاره. تضادش را چیزی به وجود نمیاره. حد اکثر اینه که زمینه فراهم بشه برای پیدایش چیز جدیدی، عاملی از خارج اونا به وجود بیاره. جنگشون خودشون صلح نمی آفرینه، کمال نمی آفرینه. از توی خود تضاد چیزی در نمیاد. بله زمینه فراهم میشه برای اینکه عامل دیگری اعطا بکند. خود تضادهای داخل جامعه اقتضا میکرد که یک مصلحی به وجود بیاد. این رابطه طبیعی نیست، قابل تبیین نیست. بله با هو و تبلیغات حزبی و از این چیزا خوب یه دای ناآگاه رو میشه فریب داد، ولی اگه روی منطق کسی صحبت بکنه، جه هیچ وقت علم نمی زاید. نبودن هیچ وقت بودن نمی آفریند. عدم هیچ وقت وجود خلق نمی کنه. عدم عدمه، چیزی نداره که بده. فقر، خود فقر ثروت تولید نمی کنه. ثروتی باید یه جایی باشه. فقر من را برانگیزانه که تلاش کنم برم اون ثروت را به دست بیارم. نه خود فقر ثروت تولید می کنه. فقر کجا ثروت تولید میکنه؟ گاهی ممکن است اینها یک عوامل روانی بشه، انگیزه های روانی بشه که انسان هایی تلاش کنند استعداد دریافت چیزهایی را پیدا کنند. خدا به اونها بده یا اون چرا در طبیعت خدا آفریده به دست اینها برسه. ولی خود نداری هیچ وقت دارایی نمی آفریند. جه هیچ وقت علم نمی آفریند. اگر کسانی از جهل خودشون رنج میبرند، این انگیزه میشه برای اینکه مغزشون رو به کار بگیرند، فکر بکنند، تجربه بکنند تا علم به دست بیارند. ولی جهل علم توش در نمیاد. علم از مغز انسان، از روح انسان، از تجربه انسان و از قوانین طبیعت به دست میاد. اونا موجودن. عدم هیچ وقت وجود نمیآفرینه. خلاصه این که اگر منظور اینه که جامعه یک قانونی داره که خود به خود در اثر تضادهای خودش بر اساس تفسیر مارکسیستی یا بر اثر چیزهای دیگری یه قانونمندی خاصی داره، یه دینامیزمی داره که این خود به خود این تحولات را به وجود می آورد بدون اینکه اراده و اختیار افراد انسانی درش مؤثر باشه. چنین چیزی مقبول ما نیست، مقبول قرآن نیست. چنین قوانین دگمی برها جامعه هیچ وقت حکومت نمی کنه. در تمام مسائل انسانی اصل اختیار و آزادی انسان همیشه باید مورد توجه باشه. نهایت قوانینی که میشه برای انسان و زندگی انسانی و جامعه انسانی از اون جهتی که دارای بعد انسانی هست در نظر گرفت، این است که شرایط را مساعد میکند، زمینه‌هایی را فراهم میکند، استعدادها را قریب به فعلیت میرساند، اما یک ذریب باید برای اراده و اختیار انسان در نظر گرفت. این عامل هیچگاه نباید مقبول و ننگ باشد. با وجود همه شرایطی که برای فساد فراهم هست، انسانی میتواند با قدرت ایمان و اراده خودش در مقابلش بایست، نه تنها خودش فاسد نشه، دیگرانم را از فساد نجات بده. جامعه قانونی به این صورت ندارد که نباید چنین فردی به وجود بیاد یا حتما باید به وجود بیاد. چنین قانونی را در جامعه نمیشه پذیرفت. البته بعد عرض خواهم کرد که بر اساس بینش الهی ما میتونیم قانونی را برای جامعه به یک معنا قائل بشیم، اما بر اساس بینش مادی اینجور قانون سازی ها خیال بافی است. جریان واقعی جامعه های جهان در طول تاریخ این قانون سازی ها را تکذیب میکنه. بله، قوانین را میشه گفت، مثل قوانینی در علوم طبیعی گفته میشه، معداتیست، مقتضیاتیست، اما علت تامه نیست. یکی از عناصری که در این فرمول باید لحاظ بشه اراده انسانه. اگه مردمی خواستند خوب بشند، قوانین جامعه اونها را محکوم نمی کنه، مجبور نمی کنه، می تونند این قیدوبندها را پاره کنند. از اون طرف عوامل صلاح و تکامل برای جامعه فراهم باشه، مردمی نخوان استفاده کنن، این قوانین اونها را مجبور به صلاح نخواهد کرد. اون چه نهایتاً فرمول را کامل میکنه، ضریب نهایی را به این فرمول میده، جزء اخیر از علت تام برای پدیده های اجتماع میشه اراده انسان. در فلسفه تاریخ هم همینطوری، کسانی برای تاریخ قوانینی قائل شدن، دینامیزمی قائل شدن که خود تاریخ حرکت داره، قوانین جبری داره. از این حرفا متاسفانه در فرهنگ ما هم کم کم سرایت کرده، جبر تاریخ. این حرفا هم دروغ. اولا تاریخ به عنوان یک واقعیت در خارج وجود نداره. اون چه در خارج وجود داره انسان ها هستند که در طول زمان پشت سر هم میان. یک واقعیت مستقلی به نام تاریخ نداریم. تاریخ حکومت می کند، تاریخ قضاوت می کند، به عنوان تعبیرات شاعرانه عیبی نداره. اما اگر کسی می خواد اینا مبنای فکر قرار بده، مبنای ایدئولوژیش قرار بده، یه تاریخ یه چیزیست، حکم صادر می کنه، شعور داره، حرفا چیه، تاریخ چیه، شعورش چیه. بینش هگلی یه همچه چیزهایی رو افتضاح میکنه، ایدئالیسم هگلی، ولی چیزیست متروک و محکوم و دروغ و بیپایه. و بالاخره بر اساس قرآن ما یک واقعیت خارجی به نام تاریخ دارای شعور باشه، قانون گذار باشد، محکوم کننده باشد، قضاوت کند، این حرفا نداریم. انسان ها و جوامع انسانی هستند که در بستر زمان پشت سر هم متناوباً به وجود میان، هر جامعه جایگزین جایگزین جامعه دیگه میشه و در تمام پدیده هایی که برای انسان ها به صورت دست جمعی زندگی بکنن یا بعض افراد گوشه‌گیری کنارگیری منفردن و منعزلن زندگی بکنن، عامل اختیار در همه اینها باید ملحوظ بشه. جبری بر انسان به معنای حقیقی حاکم نیست. اگر منظور از این جبرها معنای مسامحی باشه، یه جور تفسیرهایی عرض کردم از قبیل حرفای شاعرانه براش بکنن، اونا یه حرف باب مجاز واسع است. اما باید مواظب باشیم که مجاز رو جای حقیقت نشونیم، به جای برهان عقلی از استعارات شعری استفاده نکنیم. شعر برایش عالم شعر خوبه، حالا ارزش دارد یا ندارد در ادب و هنر چه مقامی داره کاری ندارم، اما در مقام برهان و استدلال و کشف حقایق شعر گفتن به درد نمیخوره. اونجا باید برهان آورد، اونجا باید دقیق صحبت کرد، کلمات دقیقا اندازه‌گیری کرد برای معانی تا مغالطه نشه، سوء استفاده نشه. جریان تاریخی، تاریخ مثل یک رودخانه ایست که جریان پیدا میکنه. خب شعر میگیم ایبی ندار، اما واقعا تاریخ هم یه رودخانه هست، بستری داره؟ یا تاریخ غیر از زمان وجود من و شما نیست و هر زمانی هم بعدی از ابعاد همون موجود خودشه، یه چیزی جدای از وجود اون نیست؟ چرا سر به این که روح داشته باشه، شعور داشته باشه، حکومت داشته باشه، قانون وضع بکنه؟ بنابراین کسانی که به تاریخ از این دید نگاه میکنن و تحت تأثیر بعضی حرفهای شاعرانه امثال هگل واقع شدن، اینا باید در بینششون تجدید نظر کنن. اسلام چنین چیزهایی برای تاریخ قائل نیست. اون چه قائل است این است که پیدایش یک جامعه، پیدای زندگی افرادی، گروههایی، زمینه‌هایی را برای پیدایش افراد دیگری و تکامل اونها فراهم می‌کند، چه از نظر مادی چه از نظر معنوی. وقتی یک جامعه در راه صلاح قدم برداشت، شرایط تکامل را فراهم کرد، نسل آینده از میراث گذشتگان بهره‌مند می‌شوند، آمادگی بیشتری برای تکامل دارند. اما حتما کامل‌تر خواهند شد؟ ابدا. گاهی ممکن است قدم واپس بگذارن، سیر قهقرایی بکنن، هیچ ضرورتی نداره، آزادن. ما هیچ دلیل عقلی و برهان نقلی بر این نداریم که تاریخ یک سیر تکاملی ممتد بدون نوسان داره، هم چیزی نیست. اولا تاریخ وجود واقعی نداره، ثانیاً به معنای مجازیش هم چنین نیست که جامعه ها در طول تاریخ همیشه رو به تکامل باشه. نه افراد آینده همیشه بهتر از افراد گذشتن، هیچ دلیل نداره، و نه گروه های آینده همیشه بهتر از همه گروه های گذشتن، هیچ دلیل نداره، و نه جامعه ها همیشه بهتر از جامعه های پیشینه، هیچ دلیل نداره. اون چه هست اینه که گذشتگان زمینه بیشتری برای تکامل آیندگان فراهم میکنند، این واقعیتی است، هم از نظر نعمتهای مادی هم از نظر امور معنوی. نعمت‌های مادی تجربه‌های گذشتگان مورد استفاده آیندگان قرار می‌گیره، اونا دیگه نباید تجربه کنن، از تجربه اونا استفاده می‌کنن. پیشرفت‌های علمی گذشتگان وقتی در اختیار آیندگان قرار بگیره، اونها حرکت علمی را می‌تونن سرعت ببخشن با استفاده از گذشتگان. اما آیا واقعیت خارجی اینجور نشون میده که هر ریاضیدانی که میاد از همه ریاضیدانهای گذشته دانشمندتره؟ کلیت نداره. کسانی در گذشته بودن که بسیاری از فرمولهای معادلات را بلد بودن که هنوز هم در دسترس همه نیست. شواهدی هست. این دلیل این نیست که هر ریاضیدانی که بعدا میاد حتما کامل‌تر از قبلی. بله، علوم اونها زمینه را برای پیشرفت دیگران فراهم میکنه که اگر به طور کامل از میراث گذشتگان استفاده کنند، اگر استعداد کافی داشته باشند، اگر بخواهند، میتوانند ریاضیدانهای کاملتری بشوند. اما چند تا اگر داریم، ضروری و جبری نیست. در امور معنوی هم اینطور، هم در امور صنایع، علوم تجربی، علوم دقیقه، و هم در جهات معنوی و روحی، تجارب گذشتگان، تعلیمات گذشتگان، تربیت‌های گذشتگان میتواند زمینه‌ای برای تکامل بیشتر مادی و معنوی فراهم کند. اما با قید چند تا اگر. جبری نیست، حتما خواهد شد، نه، هیچ دلیلی نداره. و اما اون چه عرض کردن که ما بر اساس دینش الهی میتوانیم برای تاریخ و برای جامعه پیشبینی هایی و پیشگویی هایی بکنیم، یا پیشبینی های قرآن را و اهل بیت را، اهل بیت قرآن را بپذیریم، اون یه نکته ایست که متاسفانه نه تنها ما محروم نیستیم ازش، بلکه امتیاز ما فقط مکتب های مادی نمیتونن اینا داشته باشن، و اون مبتنی است بر پذیرفتن تربیت و تدبیر حکیمانه الهی. کسانی میتونن این پیشبینی را بکنن که به این اصل معتقد باشن، اونها میتونن پیشبینی بکنن که چون غرض از آفرینش انسان این بوده که انسانهایی در مسیر تکامل هرچه بیشتر قدم بردارند، و در این جهانی که جهان تدریج و حرکت و تکامل از انسان آفریده شده، تا یک جامعهی که غرض آفرینش انسانی درش تحقق نیابد، به وجود نیاد، خدا دست از تدبیرش برنمی‌دارد. بر این اساس است که در روایات ما هست، البته اونها استدلال عقلی نکردن، اونها از منبع وحی و الهام سخن گفتن، که در آخر الزمان جامعه ایدئال اسلامی جهانی تحقق خواهد یافت. و همین پیشگویی هاست که به ما و به ملت ما امید بخشیده، و هر قدر سختی ها و گرفتاری ها بیشتر بشه، امید ملت ما بیشتر میشه. اینم نتیجه عملیش. ولی تئوری های مادی نه در جامعه شناسی و نه در فلسفه تاریخ حق چنین پیشبینی را ندارد، چون اصلی که بتواند به اتکای اون از چنین پیشبینی را بکنند در اختیار بینش مادی نیست. ما این اصل را داریم، بر اساسش هم این استفاده را میکنیم و پیشبینی هم میکنیم، از نتایج عملیش هم استفاده میکنیم، ولی باز به معنای پذیرفتن قانون جبری جامعه و تاریخ نیست. یعنی انسانهایی پیدا خواهند شد که با اختیار خودشون راه حق را برگزینند و با تمام عوامل فساد مبارزه کنند و به یاری خدا پیروز بشند. انشاءالله که خدا ما را توفیق بده که چنین زمانی را درک کنیم، و ما هم از یاران ولی عصر عجل الله فرجه الشریف باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.